بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 177 سطر اول. نفس السما مقصور لضروره، کلیتون صفت نفس، لوحون حفظ. بحثمون در مراتب علم واجب تالا بود، سه مرتبه رو تالا توضیح دادیم. یکی مرتبه عنایت رو، دوم مرتبه قلم رو، سوم مرتبه قضا رو. بعد از اینکه توضیح این سه تا تموم شد، قلم رو قضای اجمالی نامیدیم و قضا رو که همون صور افلاطونی است قضای تفصیلی نمود. حالا سه مرتبه دیگه باقی مونده که باید این سه مرتبه رو بیان کنیم. یکی لوح، یکی قدر، یکی هم به تعبیر خودشون سجل الکون یعنی عالم ماده. این سه تا هم مراتب علم واجب تالان، اینا رو باید بیان کنیم. لوح الان بیان میکنه، بعد قدر رو، بعد هم سجل الکون رو یه اشاره مختصر میکنه. این سه تا رو الان بیان میکنه. به من گفته شد که چون ما طبیعیات رو نخوندیم هنوز و بعضی از این مطالبی که در اینجا مطرح میشه کاملا آشنایی نداریم، یه مختصری توضیح بده که برامون این مطالب روشن‌تر بشه. البته همونطور که عرض کردم مختصر، مفصلش در جا خودش باید روشن بشه. در اینجا من مختصری عرض میکنم، کوتاه خیلی. عالم رو، عالم ماده رو علمای فلسفه اینطوری ترسیم میکردن: یک کره بزرگ که مرکزش زمین است و محیطش فلک نهم است. بعد این کره طبقه طبقه بود، طبقه های به هم چسبیده، بین طبقات فاصله نبود، مثل لایه های پیاز. لایه های پیاز به هم چسبیدند و طبقه طبقه. خود پیاز به منزله یک کره است، ولی هر کدام از لایه ها هم یک کره تو خالیه که جوفشو کره دیگه پر میکنه. یه چنین وضعی در کل عالم ماده قائل بودند. زمین رو مرکز قرار میدادند، دور زمین آب رو قرار میدادند که به طور ناقص زمین رو احاطه کرده، بعد هوا هر دو رو احاطه کرده، بعد آتش هر سه رو احاطه کرده. تا اینجا عالم عناصر بود که چهار تا کره است. نه تا کره دیگه درست میکردن که افلاک بود، فلک قمر، بعد عطارد، بعد زهره، بعد خورشید، بعد مریخ، مشتری، زحل، بعد هم ثوابت، آخرم فلک نهم که فلک اطلسه. اینا هم نه تا فلک بود، 13 تا کره میشود که چهار تاش عنصری بود و نه تاش فلکی بود. به این صورت اینها تنظیم میکرد. بعد میگفتم که هر فلکی نفس دارد، هر فلکی نفس دارد، یعنی یه مدبری دارد که ادارش میکنه. اون مدبری ملکی از ملائکه است که وجودش وجود نفس است، یعنی وجودش در حد نفس، در حد عقل نیست، وجود متوسطه. این اداره میکنه. اداره کردن فلک هم به این بود که فلک رو حرکت میده و حرکت دورانی. بعد کوکب هم به توسط فلک حرکت میکنه، فلک غیر کوکبه. کوکب مثلا کره ماه رو توجه کنید، کره ماه کوکب قمره، ولی فلک قمر یه جسمیست که کل زمین رو احاطه کرده. خود قمر که احاطه نکرده زمین رو، قمر یه قسمتی از آسمان معلوم میشه و منور از نورش دیده میشه. و ما یه جسمی داشتیم که کل زمین احاطه کرده بود و دیده نمیشد، همونطور که هوا زمین احاطه کرده و دیده نمیشه، اون فلک هم زمین رو احاطه کرده بود و دیده نمیشد. منتها هوا قابل خرق التیام بود، دست میتونستیم توش تکون بدیم، تکون میدادیم دست شکافته میشد، دوباره وقتی دست ما میرفت کنار اجزای هوا کنار هم جمع میشدن ملتهب میشدن، خرق التیام داشت میشکافت ملتهب میشد. فلک اینطور نیست، دستتون رو بزنید به فلک مثل این که به یه شیشه محکم زده باشید، هیچ شکافی بر نمیداره، دستتون برمیگرده دردم میگیره. فلک هم جسم بود، اما جسمی که قابل خرق التیام نیست، فقط اشتراکش با هوا این بود که هوا دیده نمیشه، اونم دیده نمیشه. کل دور زمین رو فلک احاطه میکرد و در یک قسمتی از فلک کوکب رو خدا به صورت میخ کوبیده بود. فلک وقتی دور زمین حرکت میکرد کوکب هم به خودش میچرخوند. این بیان اون آقایون بود. وقت فلک مدبر داشت، این مدبر وجود نفسی داشت، ملکی بود که وجودش در حد وجود نفس، لذا میگفتیم نفس فلکی، نفس فلکی. این نفس فلکی وظیفه‌ش این بود که فلک رو دوران بده، برکت وضعی، برکت دورانی تا شبان روز درست بشه، تا کواکب دور زمین بشرخند و این اتفاقات نجومی که داره میفته بیفته. وقت این نفس فلکی یک مدبری داشت که از اون مدبر دستور میگرفت و بعد به بدنه فلک دستور میداد. اون مدبر عقل بود، مدبر وجود عقلی بود، یعنی یه عقل جدایی از این نفس بود که اونم یه ملکی از ملائکه بود، منتها ملک عقلی بود. اون ملک عقلی به این ملک نفسی دستور میداد، ملک نفسی هم مباشرت میکرد حرکت رو و بدنه فلک رو حرکت میداد. این ترسیمی بود که آقایون نسبت به افلاک داشتن. خیلی مختصر من عرض کردم. حالا عقل عبارت از عقل طولی بنابرای نظر مشروع، ولی این میتواند عقل عرضی باشه بنابرای نظر اشراق و حکمت متعالیه، که همونطور که ما رب و نو داریم فلک فلان هم رب و نو داره، اونم رب و نوع عقلی داره که به نفس یعنی به ملک نفسی دستور میده، ملک نفسی کار اجرا میکنه. حالا این رب و نوع عقلی از کجا دستور میگیره؟ ممکن از عقل طولی دستور بگیره، ممکن از خدا دستور بگیره، دیگه اینو کار نداریم، دستور از او صادر میشه و اجرا میشه. حالا او از کی دستور میگیره؟ از مافوق خودش دستور میگیره، از چی هست؟ این یه ترسیم کوچکی بود در مورد افراد. اون وقت ما گذشته از این و این افلاک نفس داشتن، اینم توضیح بدم، این افلاک نفس داشتن، نفسشون هم منتبع بود، یعنی حلول در ماده داشت، نفس منتبع با نفس مدبر چه فرقی داره؟ نفس ما نفس ناطقه است، منتبع در بدن نیست، بیرون بدنه و میتونه بدن اداره کنه، مثل ناخدای کشتی. ناخدای کشتی جز کشتی نیست، بیرون از کشتی است، ولی کشتی رو اداره میکنه. نفس ما هم جز بدن ما نیست، بیرون از بدن ماست، ولی بدن ما رو داره اداره میکنه، میشه نفس ناطقه. ولی یه نفسی داریم منتبعه، نفس نبات. نفس نبات داخل در تنه درخته و اون داره درخت رو اداره میکنه، بیرون از درخت نیست. این بهش میگه نفس منتبه. در مورد حیوانات اختلافه، صدرا میگه نفس اونا منتبه نیست، مشا میگن منتبه هست، ولی در نبات همه قبول دارن که نفس منتبه هست، در انسان هم همه قبول دارن که نفس مدبر هست. پس نفس مدبره با نفس منتبه فرق میکنه. نفس منتبه اونو جهول در ماده کرده و در واقع مادی به حساب میاد. نفس اما نفس مدبره نفسی که او در ماده نکرده، از بیرون داره ماده رو اداره میکنه، او مجرد به حساب میاد. حالا یا مجرد تام مثل انسان، یا مجرد ناقص مثل نفس حیوان برابر قول صدر، چون نفس حیوان رو صدر مجرد میتونه. اینم یه توضیح در مورد نفس که گاهی نفس منتبه گاهی نفس مدبره. حالا نفس فلک چیه؟ منتبه یا مدبره؟ ارسطو میگه نفس فلک منتبه، برای فلک نفس مدبر قائل نیست. ابن سینا در این مسئله با ارسطو مخالفه، ولی چون احترام به ارسطو میذاره تصریح به مخالفت نمیکنه. در دو جای اشارات میگه تحت هذا سر، وقتی که کلام ارسطو رو توضیح میده اشکال نمیکنه، میگه تحت هذا سر، سرم توضیح نمیده. یعنی اینجا یه مطلب پوشیده ای هست، چون احترام به ارسطو میذاره مطلب پوشیده رو نمیگه. میاد تو نمط دهم، تو نمط دهم اون مطلب پوشیده رو آشکار میکنه، ولی بازم با ارسطو درگیر نمیشه. اینطوری میگه، میگه اگر کسی برای افلاک نفس مجرده و ناطقه قائل باشد که نفوسنا، حرف باطلی نزده. نشون میده که من طرفدار این حرفم، ولی چون میخواد ارسطو رو رد نکنه به ارسطو احترام میذاره، اینطوری تعبیر میکنه. تا آخر هم نمیگه نفس ناطقه، ولی پیداست که ایشون نفس ناطقه برای فلک قائل، نفس منتبر قبول نمیکنه. نوبت به فخر رازی میرسه. فخر رازی میگه که فلک دوتا نفس داره، هم منتبعه که ارسطو گفته، هم ناطقه که ابن سینا گفته. وقت نفس منتبعه کارهای تخیلاتی فلک رو میکنه، نفس مدبره کارهای تعقلاتی ملک رو میکنه، فلک رو میکنه. مثل خود ما، خود ما یه نفس منتبعه داریم که قوه خیالمونه، کارهای تخیلاتی ما رو میکنه. نفس حیوانی ماست، یه نفس ناطقه داریم که نفس انسانی ماست. اینا دوتا نیستن، ولی بالاخره یکی ابزار دیگریست. مشا میگه یکی ابزار دیگریست. صدرا میگه نه، دو مرتبه از یه نفسن، ابزار نیستن. حالا کار به این نداریم. در اصل این دوتا نفس رو فخر رازی قائل شد که جمع کرد بین قول ارسطو و قول افلاطون. بعد نوبت به صدرا رسید. صدرا گفت که موجود نمیتواند دوتا نفس داشته باشه، چطور فخر رازی برای فلک دوتا نفس خواهد شد؟ اگه چیزی دوتا نفس داشته باشه میشه دو شخص، در حالی که فلک یک شخصه. آمد اینجوری حل کرد، گفت فلک یک نفس دارد، این نفس دو مرتبه دارد، یه مرتبه ناطقه دارد، یه مرتبه منتبه دارد. دیگه بعدی ها که آمدن حرف صدرا رو قبول کردن، یعنی همه گفتن فلک دوتا نفس دارد، یعنی یک نفس با دو مرتبه، یه مرتبه نطقی دارد که مجرد است، یه مرتبه تخیلی دارد که حال است و منتبه است. درست مثل نفس ما، درست مثل نفس ما. تا اینجا روشن شد. حالا وقتی تا اینا که عرض کردم دخالت داره در مثل، حالا مرحوم سبزواری هم نفس منتبه فلک رو مطرح میکنه، هم نفس مدبره رو مطرح میکنه. ولی تعبیر به نفس مدبره نداره، لذا احتمال میدم من که ایشون نفسی رو که داره مطرح میکنه اون نفسی باشه که عرفا میگن. عرفا قائلن به یه دونه نفس کلی، که در جهان یه نفس کلی داریم که تمام نفوس جزئی هم از فلکی و ارضی از او ناشی میشند، از او تنزل میکنند. مشا این نفس قائل نیست، مشا نفس کل قائله، نفس کلی قائل نیست. نفس کل رو دو جور تفسیر میکنه، نفس فلک نهم یه تفسیر، مجموعه نفوس افلاک اینم دو تفسیر. نفس کل قائله ولی نفس کلی قائل نیست. عرفا نفس کلی قائلند، صدرا قائله، مرحوم سبزواری قائله، شیخ اشراق قائله، اینا قائلند نفس کلی قائل. یعنی یه دونه شخصی داریم که کلی سعیه و اون نفسیست که شخص واحده، ولی تمام نفوس از او تنزل میکنن. نفوس فلکی از او تنزل کردن، نفوس ارضی چه انسانی چه حیوانی چه نباتی از او تنزل پیدا کردن، حتی میتوان گفت صور طبیعی، البته صور طبیعی رو نمیگن، یه طبیعت کلی قائلن که صور طبیعی از اون طبیعت کلی ناشی شده و تنزل پیدا شده، ولی نفس کلی قائلن که اون نفس کلی منشأ تمام نفوسه. من گمان میکنم در اینجا مرحوم سبزواری نفسی که میگه نفس و سما، مرادش همون نفس کلی که یه دونه است نه نه تا. البته در مورد نفسم اختلافه که چند تاست. بعضی میگن افلاک نه تا، نه تا نفس داری. بعضی میگن افلاک تقسیم میشن به افلاک کلیه و جزئیه، تمامشون رو با هم جمع کنی 50 و خورده میشه، پس ما 50 و خورده این نفس فلکی داریم. اختلافه که چند تا نفس فلکی داریم. بعضی میگن 9 تا، بعضی میگن 50 و خورده، که در مقاله سوم مبدا و معاد ابن سینا هم اشاره کرده، میگه 9 تا یا 50 نیفون، خمسم خمسین و نیف یعنی 50 خورده، اشاره به همین اختلاف داره. خب حالا ما به اون نفوس مدبره که نفس فلکن کار نداریم، چون اونو متعددن، یا 9 تا یا 50 خورده. این نفسی که مرحوم سبزواری نقل میکنه واحده، پس احتمالاً همون نفس کلی رو عرفا رو داریم. میگه این نفس کلی لوح محفوظه، نفوس منتبه فلکی لوح محفوظ اثباتند. این توضیحاتی که من عرض کردم به درد الان خورد. ایشون میگه که اون نفس کلی لوح محفوظه، این نفوس منتبه فلکی لوح محفوظ اثباتند، که لوح محفوظ اثبات متعدد گرفته. حالا شاید هم نفس کلی رو متعدد بگیره. خودش هم میگه نفس و سما کلیتون، قید کلیت داره، یعنی نفس کلی، کلی سعی. اون نفوس منتبه رو کلی نمیگیره، نفوس منتبه رو منتبه در ماده میگیره، هیچ کنشان کلی نمیگیره، اونا همه جزئی هست، اونا جزئی هست، این کلیه. پس لوح محفوظ میشود نفس کلی، ام الکتاب هم همون نفس کلیه، لوح نحو اثبات این نفوس جزئیه فلکیه. تا اینجا روشنه؟ حالا برمیگردیم به عالم قضا و قدر. این نکته رو توجه کنید، من یه جور دیگه دارم تبیین میکنم مطلبو، ولی طوری تبیین میکنم که حرفای مرحوم سبزواری روشن میشین. شد در عالم قضا، در عالم قضا که عالم لایتغیره، دو چیز وجود داره، یکی قلم، یکی لوح محفوظ. لوح محفوظ مال عالم قضاست، مال عالم قدر نیست. قلم می نویسد، لوح محفوظ می پذیرد. قلم حالت فاعلی دارد، لوح محفوظ حالت انفعالی دارد، ولی هر دوشون ثابته. آنچه قلم نوشته تغییر نمی کنه، آنچه هم تو لوح محفوظ نوشته شده تغییر نمی کنه. هر دو هم عالم قضا. بعد میام تو عالم قدر. لوح محفوظ اثبات از عالم قدره، این نفوس فلکی از عالم قدره. منطقه عالم قدر دو اسمه، قدر علمی داریم و قدر عینی داریم. قدر علمی همون لوح محفوظ اثباته که سنخش سنخ علمه، چون نفس دیگه، لوح محفوظ اثبات نفسه، نفس افلاکه و نفوس قدرت ادراک دارن، یعنی امر علمی هست، به اونا میگیم قدر علمی. اما قدر عینی چیست؟ قدر عینی همین موجودات عالم ماده است، مادهشون، مکانشون، زمانشون، همینا همه قدر علمی عینیه. روشن دیگه؟ مرحوم سبزواری در وقتی میخواست مراتب علم خدا رو بشماره، آخرین مرتبه رو گفت سجل کن. الان دیگه نمیگه سجل کن، حالا که داره تفصیل میده میگه قدر عینی. قدر عینی همون سجل کنه، اونجا تعبیر کرد به سجل کن، اینجا تعبیر میکنه به قدر عینی. خب روشن شد. الان ما میخوام سه چیز رو توضیح بدیم. یکی لوح محفوظ رو که امر منفعل در عالم قضاست، یکی هم دوتا قدر رو، یعنی قدر علمی که نفوس منتبه است و قدر عینی که سجل الکونه یعنی عالم ماده است. میخوام بگیم این ستان از مراتب علم خدا هستند، یعنی خداوند لوح محفوظ در جلوشه، حاضر پیشش. لوح محفوظ هم که تمام وجودهای تمام موجودات جهان به وجود علمی و به وجود عقلی اونجا نوشته شده، پس تمام موجودات رو به وجود عقلی خدا در لوح محفوظ میداند، علاوه بر این که در قلم میدانست، در عنایت میدانست، در لوح محفوظ هم میدونه. بعد میام سر لوح محفوظ اثبات، تمام موجودات در لوح محفوظ اثبات به وجود نفسی نه به وجود عقلی نوشته شدند. خدا لوح محفوظ اثبات هم میدونه، پس تمام موجوداتی که به وجود نفسی اونجا نوشته شدن میدونه. میام تو قدر عینی، قدر عینی ماها هستیم، ما هم الان در خود جلوی خدا حاضریم، خدا همه ما رو میدونه. پس این همه ما، یعنی ماها چند بار دانسته شدیم؟ یک بار در مرتبه ذات خداوند به علم عنایی، یک بار در مرتبه قلم، یک بار در مرتبه صور افلاطونیه، یک بار در لوح محفوظ، یک بار در لوح محو اثبات که قدر علمیست، یک بار هم تو همین جهان که قدر علمیست. خدا چند بار ما رو میدونه به موجودات مختلف، میشه مراتب علم خدا.
شما فرمودید خدا از طریق مصول اشیا رو میداند، به واسطه مصول قرار دادید هم در تعلیم هم در تدبیر، درسته؟
در چی؟
هم در تعلیم هم در تدبیر.
حالا اون کار مصوله،
کار مصوله، بعد نفوس کلی هم همین دو کار رو دارن، هم تعلیم هم تدبیر.
ببینید در مسائل عقلی عقول معلم ما هستن، در مسائل جزئی مشا چیزی نگفته که کی معلم ماست. شاید نظر مشا این باشه که معلم نمیخوای، در امور جزئی خودمون داریم میبینیم معلم نمیخوای. و در نوشته های دیگر هم معلم جزئیات خیلی مطرح نشده. من تو شرح حکمت الاشراق قلم قطب شیرازی هست که ما معلم جزئی هم میخواییم، در جزئیات هم معلم لازم داریم، بدون معلم نمیشه. و حرف هم حرف درستیه، ما در همه چی معلم میخوام، هم در عقلیات معلم میخوام، معلم عقلی، هم در جزئیات معلم میخوام، معلم حسی، هر دو رو میخوام. قطب شیرازی درست تصریح کرده در کلمات، در شرح حکمت الاشراق، در اشارات، در اشارات 97 هم خواجه اشاره مختصری داره، خواجه اشاره مختصری به معلم جزئی داره، تصریحی نداره، از عبارتش باید به زور در آورد، ولی به نظرم میرسه که قابل استخراج هست. این عبارت خواجه در قسمت از 97 طوریست که قابل هست که شما معلم جزئی از توش استخراج کنید. الان قطب شیرازی تصریح میکنه، قطب شیرازی هم شاگرد خواجه است، بعید نیست از خواجه گرفته باشه. علاوه معلم جزئی هم هست. اگر ما معلم جزئی رو قائل بشیم، نفوس فلکی رو معلم جزئی میتونیم. پس کار تعلیم رو به نفوس فلکی هم واگذار میکنیم. نه تنها عقول کار تعلیم و تدبیر دارن، نفوس فلکی هم کار تعلیم و تدبیر هر دو رو دارن. منتان عقول تعلیم عقلی دارند، نفوس تعلیم حسی دارن. این از یادم تصریحش خیلی نشده، فقط تو کلام قطب شیرازی من دیدم تو حکمت الاشراق. خب بحث تا اینجا تموم شد. مرتبه
نقم مرتبه سوم،
ایشون مرتبه لغ رو مرتبه سوم گرفت، اون وقت قدر رو که محو اثباته مرتبه پنجم گرفت، لوح محفوظ رو مرتبه سوم گرفت، قدر رو مرتبه پنجم گرفت، قدر علمی رو مرتبه پنجم گرفت، قدر علمی رو که سجل دل کنه مرتبه ششم گرفت. در وقتی که میشمرد اینطوری شمرد دیگه. اینجا داره توضیح میده، وقتی توضیح میده دو تا لغا رو کنار هم میذاره، نه اینکه حالا نه که حالا بگیم لوح رو مرتبه چهارم گرفته، لوح محفوظ مرتبه چهارم گرفته، لوح محفوظ اثبات مرتبه پنجم گرفته. در تفسیری که داره میکنه، توضیحی که برای این مراتب میده، لوح ها رو کنار هم داره توضیح میده، ولی در وقت شمارش لوح محفوظ رو مرتبه سوم قرار میده. قبل از قضا گرفت. البته اینا ظاهرا منظورش این نبود که تعیین کنه جایگاهشون.
چرا باشید وقتی به قضا که میرسه میگه اینا صوبریست که قامت به این رو شما این خودش زده به قلم
خودش کنه قامت به این رو بزن
میچسبونه به قلم، یعنی درست میگه تو شمارش چهارم گرفته ولی در توضیح این کار داره
همین عرض میکنم دیگه نفس. ببینید در توضیح این قضای تفسیری رو عبارت از صوبر گرفت، صوبر هم مسل افلاطونی گرفت، همه وجود عقلی دارند. لوح محفوظ وجود نفسی داره، وجود عقلی فوق وجود نفسیه. پس قضای تفصیلی قبل از لوح محفوظه، قبل از لوح. این ولی در وقتی ذکر کردن از شدن لوح رو سوم قرار داد، قضای تفصیلی رو چهارم قرار. حالا شما هر کدوم دلتون میخواد عرض میکنم، ایشون ظاهرا نمیخواد مرتبه رو تعیین کنه، لذا در وقت شمارش جوری شمار، در وقت تفصیل جوری دیگه گفت تفصیل داد. تعیین نمیخواد بکنه شمارش چیه، میخواد بگه اینا مراتب علمن، حالا کدوم مقدم کدوم مؤخر خیلی بیان نمیکنه. بله عنایت مقدمه، قلم دومه، ظاهرش اینه که صبر افلاطونی سومه، لوح محفوظ چهارمه، قدر علمی که محبوب اثبات پنجمه، سجل الکون که قدر عینی ششمه. ظاهرا اینطوریه ولی ایشون تعیین نکرده که حالا این اول باشه اون دوم باشه، اول و دوم تعیین نکرده. مگه شما از شمارش یا از تفصیلش در بیارید؟ تصریح نشد
بیانش طوری
ظاهرش اینه که ظاهرش عقل باید جلوتر از نفس باشه. اون صور افلاطونی عقل هست، نفس کلی نفسه، از صور عقلی باید جلوتر باشه، نفس باید مؤخر باشه. ولی عرض میکنم ایشون عملا داره نشون میده کدام مقدمه کدام مؤخر، ولی تصریحی نداره و از کلامش هم شما نمیتونی چیزی بهش نسبت بدید، بگید اینو مقدم شد اینو مؤخر شد. مرات همین که عرض کردم، خدا ماها رو چند بار میدونه، یه بار به وجود عقلی الهی ما رو میدونه، یه بار به وجود عقلی قلمی، یه بار به وجود عقلی رب و نوعی، یه بار به وجود نفسی لوح محفوظ، یه بار به وجود نفسی محبوب اثبات، یه بار هم به وجود کونی و مادی. چرا؟ چون ما چندین وجود داریم، ما در چند جا موجودیم، ما در این عالم موجودیم به وجود مادی، در عالم بالاتر که عالم محبوب اثبات موجودیم به وجود نفس منتبع، در بالاتر به وجود نفس محفوظ، در بالاتر به وجود رب و نو، در بالاتر از اون به وجود قلم، در بالاتر از همه به وجود اله. ما در همه جا هستیم، منتها ما نیستیم، اونا حقیقت های ما، خود ما نیستن، خود ما همینیم که اینجا، خود ما همینیم که اینجا، این حقیقت ما در عالم محبوب اثبات، حقیقت عالم محبوب اثبات توی ام الکتاب، حقیقت ام الکتاب توی عقول، حقیقت عقول در قلم، حقیقت قلم در خداست، حقیقت ما همه در خداست. اینجوری ها، وقت چون ما چند جا موجودیم، خدا همه جا ما رو میبینه، پس به ما چند مرتبه علم ده. روشن
بود
چی؟ اینا بیرون ذاتن ها، همه بیرون ذاتن، فقط اون یکی علم عنایی در عین ذاته، اون عین ذاته، بقیه بیرون ذاته. نظام مرتبهشون بعد از علم عناییه، اونی که عین ذاته و مرتبهش هم مرتبه با ذات، اون علم عناییه، بقیه هرچند بیرون ذاته. مراتب بعدن. حتی ما علم خداییم اما حادثیم. خدا علم حادث داره، علم متغیر داره، علم زائل داره، ماهاییم. اون علمی که نمیتونه متغیر بشه علم انضاطشه یا علم قلمیه، علم قضاییه، اینا تغییر نمی کنن ولی بقیه تغییر میکنن. حتی علمی که در لوح محو و اثباته تغییر میکنه، محو و اثباته این تغییر، علمی که ما هستیم که تغییرش واضحه. اون علمی که نباید تغییر کنه علمی است که عین ذاته، اون علم کمالیه، اون علم عناییه، اون تغییر نمیکنه. بقیه علم ها اگر قضایی باشن تغییر نمیکنن به خاطر مقتضای قضا، به خاطر اینکه قضا اقتضای این داره که ثابت باشه. اگر قدری باشن تغییر میکنن، چه قدر علمی چه قدر علمی تغییر میکنن.
علم قضایی تغییر نمیکنه.
علم قضایی نه عین خداست، چون مرتبهش مرتبه قضاست تغییر
میکنه.
بله تغییر نداره.
وقتی تو لوح نوشته میشه چجور
دوچار
تغییر
و تحول
میشه؟
وقتی تو لوح محفوظ هم تغییر نمی کنه،
لوح محفوظ که تغییر نمی کنه،
محفوظ اثبات میاد پایین. علت اینکه لوح محفوظ اثبات همونی که بالاست که نمیاد، تنزلش میاد. اونی که تو لوح محفوظ نوشته شده که اینشو بر نمیدنم بکنم بیارم تو لوح محفوظ اثبات، اونی که تو لوح محفوظ هنوز هم هست، تا آخر هم هست، تغییر هم نمی کنه. تنزلمونه میگردن تو محبوب اثبات، تنزل از اول قابل تغییره.
خامون دو محبوب هم تنزل
تنزل قلمه ولی تغییر نمیکنه. تنزل ها همشون لازم نیست تغییر کنن، اقول تنزل خدا هم تغییر نمیکنن. ما تنزلیم تغییر میکنن، تنزل موتناشون فرق میکنه، همشون که تغییر نمیکنه. پس علومی که اونجا هستن ثابتن، هنوز هم هستن، تنزلشون اینجا ها میاد اینا تغییر میکنه. پس خدا علم حادث داره ولی اون علمش کمالی نیست، چون کامل است این علمو دارد، نه چون این علمو دارد کامل شده. پس اینا اگه تغییر کنن کمال خدا تغییر نمی کنه، اینا صادر از کمالند، نه مقبم کمال که بیان کمال به خدا بدند. بنابراین تغییر کردن در کمال خدا آسیب وارد نمی شود. اینا رو خوب دقت کنین، بحث خطرناکیه. خیلی با دقت گوش بدید، با دقت هم تأمل کنید و تثبیت کنید. بازم در حد احتمال، بازم در حد احتمال. اینکه مراتب علم خدا متعدد این حرفی داشت نیست، این دیگه تقریبا از احتمال رو گذاشته. نحوه علم خدا رو ما میگیم به صورت احتمال، و اینکه خدا به این، ولی اینکه خدا به این مراتب علم داره، اینکه یقینیه، از یقین هم بالاتر، این احتمالی نیست. نحوه علمش چگونه است اینا رو ما بیان کردیم، اینا گفتیم احتمالیه. ولی خدا به ما عالم است، به وجود همین وجود ما، به همین وجود کونی و مادیمون عالمه. علاوه بر این که عالم وجود عقلیمون، به وجود کونی عالمه. این یقینیه، این احتمالی نیست، این شکلی درش نیست. مسئله که من میگم احتمالی، اون رو توجه کنید. کیفیت علم رو دارم میگم احتمالیه، که خدا چگونه به ما علم داره اون رو میگم احتمالی. ولی این که به ما عالم است این احتمالی نیست، قطعیه. حتی این مراتب هم مراتب علمشه، این هم قطعیه، این هم قطعیه. خب حالا من عبارات رو بخونم، فقط یک نکته اشاره بشه. اینم من نمیخواستم از خارج بگم چون آسون از رو میتونم بخونم. اون نکته اینه که چرا لوح رو لوح محفوظ گفته؟ چون نفس است و قابل انتقاش است. و لوح هم اینطوره، لوح یعنی کاغذ، کاغذ مثل قلم نیست، قلم نقش میندازه، کاغذ نقش قبول میکنه. لوح مثل کاغذه، مثل یه صفحه است، لوح یعنی صفحه. خب همونطور که صفحه نقش میپذیرد، این نفس هم نقش میپذیره. به این جهت بهش گفتن لوح، چون مثل لوحه. چرا محفوظه؟ چون از کردن تغییر نمی کنه، نه که خودش مجرده. درسته وجود نفسی داره ولی مجرد تامه، خودش مجرده. نقوشی هم که توش نوشته شدن مجردن، چون مجردن تعریف و تغییرش نیست، برخلاف لوح محفوظ اثبات که منتره در ماده هست، منتره ماده فلکی. چون منتبع در ماده هم و ماده قابل تغییر، اینا تغییر میکنه. پس لوح گفتن به خاطر اینکه نقش پذیره، محفوظ گفتن به خاطر اینکه تغییر نمیکنه. ولی لوح محفوظ بات و لوح محفوظ بات گفتن چون تغییر میکنه. علت تغییر کردنش هم اینه که مربوط به ماده است، منتبع در ماده است. تقریبا مطالب گفتم به جز دو خط آخر که اون انشالله وقتی رسیدم از میکنم. صفحه 177 سطح اول. نفس و سماعن واقعش اینه، ولی همزه رو ایشون انداخته، نفس و سما خونده، سماعن نخونده، مقصور خونده، لضروره. به خاطر ضرورت شعریه اون همزه رو انداخته، سمایی که علف ممدود داشته صاحب علف مقصور شده. نفس و سماعن بخون، نفس و سما بخون، مقصورون نه ضروره، یعنی با علف مقصور آمده به خاطر ضرورت. کتاب ما لضروره رو نوشته لزا، ولی کتاب شما ضرورت و ضرورت نوشته. کتاب ما لضروره، من اولش یه ذره فکر کردم تا دیدم این لضروره است، مختصر نوشته. کلیتون، کلیتون صفت نفسه، نفس اضافه شده به سما، موصوف شده به کلیت، یعنی نفس کلی سما، نه نفس سما. نفس منتبع سما رو بعدن میگیم، نفس کلی سما. اصلا این نفس کلی سما خیلی روشن نیست ایشون چی میگه، ولی احتمال میده مفهوم و رفع رو میزنه. شاید هم نفس الکل رو داره میگه، همونی که مشرا میگه، چون اونم نفس الکل قائلا. نفس الکل به معنای مجموعه نفوس یا نفس فلکنون، ولی ظاهرا این مرادش نیست، چون اون نفوس رو منتبع حساب کرده، این نفس رو مجرد حساب کرده. پس این نفس کلی سما همونیست، ظاهرا همونیست که عرفا میکرد، تعیین نکرده ولی ظاهرا حرف عرفا است، چون حرف مشا اینجا نمیتونه بیاد. نفس کل منتبع بنابرای نظر مشا، همونطور که دونه دونه نفس های فلکی منتبهن، نفس کلم که مجموع نفوسه اونا منتبهن، نمیتونه مجرد باشه. در اینکه ایشون این نفس سما رو مجرد میدونه، امول کتاب میدونه، لوح محفوظ میدونه.
بحث توحید الهی
عالم، توحید چی؟
توحید الهی عالم،
توحید اله. بله،
بحث نفس و عقل کلی مطرح شده.
بله، اونجا من توضیح دادم نفس کلی
سوء
ربوبیه. بله، سوء ربوبیه.
الان اینا رو
مادون
عقل جا داریم.
بله، این در اینا سوء ربوبیه نمیشه،
مادون عقل طبیب سوء ربوبیه.
بله، اینا همه شون در سوء ربوبیه میبریم. حالا چطور در سوء ربوبیه میبریم؟ اینو من چند بار تا حالا توضیح دادم، حقیقت اینا تو سوء ربوبیه تنزلشون بیرونه.
بله،
اون حقیقت از بین نمیره. جبرئیلی که در سوق روبیس نمیمیره، ولی جبرئیلی که تنزل در سوق روبیس در روایات داریم که میمیره. اینا رو توضیح دادم، قبلا گفتم، چند بار تا رو گفتم. اینا هم از چیزای محتمله ها، اینا هم جز یقینیات نیست، اینا مطالبیست که علل احتمال قبولشون میکنه. خدا حاجی سوق روبی
رو ما سجل خون
کشون دیگه، سوق روبی رو حاجی خودش در حاشیه از حواشی جلد ششم اسفار توضیح داده. الان دقیق یادم نیست چه صفحه یه کتاب ما، صفحه 136 به نظرم چاپ اسفار عرض میکنم، نه این کتاب، کتاب اسفار جلد شش، چون خیلی قشنگ توضیح داده در پا برده. اینجا هم توضیح داد، ولی من نمیدونم، یادم نیست. توضیح اسفارش بیشتر به دل من نشست تا توضیح منظومش، حالا نمیدونم چرا، شاید توضیح منظومش بهتر باشه، ولی توضیح اسفار رو من بهتر جذب کردم. حالا مراجعه میکنید، من الان یادم نیست چه صفحه. لوحان حفظ، این نفس و سما که این صفت دارد کلیه است، این مقدمه مبتداست. نفسون میشه خبرش، نه لوحان میشه خبرش، حفظ هم میشه صفت لوح. نفس سمایی که این نفس کلیست، لوحون حفظ یعنی لوح محفوظه. لوح محفوظه یکی از مراتب علمه، پس نفس کلی سما یکی از مراتب علم خداوند است. نه حفظ شده است. حفظ میکند این چی؟ هم خودش محفوظه هم نقشش محفوظه دیگه.
نقش هایی که میپذیره رو حفظ میکنه
بله محفوظ میکنه. محفوظ با حفظ میکنه. ببینید اون لوحیست که حفظ شده است. حالا بگید خودش حفظ میکنه نه خودش حفظ میکنه اون وجودش. حالا بگید حفظ میکند یا حفظ میشود، بالاخره لوحیست که تغییر نمیکنه ولی ظاهرن حفظه، حفظ خونده میشه. شما میگید لوح محفوظ، صیغه اسم مفعول به کار میبرید، پس حفظ بخونید.
خب توضیحی که شما دادید
اینجا کتاب ما حفظ نوشته ولی من حفظ خوندم.
حفظ مستر بزرگ چیه؟
بله؟
شاید بزرگ چیه؟ حفظ
حفظ نوشته ولی حفظ درسته.
خب عبارت توضیحی که خودشون میدن، شما که از بیرون توضیح دارید فهمیدید نقش هایی که میاد ایشون حفظ میکنه، تغییر نمیده.
خودش حفظ میکنه یا از بالا حفظ میشه؟ چون خودش حفظ میشه نقش هاش هم حفظ میشه. نه حفظ بدون تغییر، حفظ به این معنا اون بالایی هم همینطور.
آخه
ببینید لوح اینو توجه کنید، لوح دو قسمه، چون محو اثبات داره محفوظ داره اینو قیدش کردیم محفوظ، بلا قلم هم محفوظه، قلم هم محفوظه، همشون قول همه محفوظن. اینو اسمشو گذاشتیم محفوظ تا فارغ باشه بین این لوح و لوح محو اثبات که اون محفوظ نیست، پس این محفوظه. بلا این لوح و بالاتر از این لوح همشون محفوظه، همشون محفوظن تغییرات.
محفوظ رو
توی
این حفظ بخونید،
حفظ
محفوظ
رو توجیه
کنید، لوحی که من
گوشات
در
رو محفوظ میمانم. ببین هر جو خوندید اینجا حفظ بخونید بعدی رو لحظ میخونید، حفظ بخونید بعدی رو لحظ میخونید. اینجا خیلی مهم نیست ولی این روشنه، لوح محفوظ از بالا داره حفظ میشه، خودش هم داره نقشه خودش حفظ میکنه، خودش چون وجودش وجود محفوظیه نقشاش هم حفظ میکنه. حالا چه بگید خودش حافظ نقششه، چه بگید از بالا داره نقشش حفظ میشه، هر دوش درست. اما کونه ها لوهن، اما این که این لوه محفوظ لوهه، چون دوتا مطلب گفتیم، یکی لوهان یکی حافظ، دوتا نسبت داشتیم، یکی لوه بودن یکی محفوظ بودن. اما این که لوهه فلان منزلت ها من العقل، رابطهش با عقل در قبول صور کلیه، منزله لوح حسی است نسبت به قلم حسی. چطور لوح حسی نقش هایی که از قلم حسی میاد قبول میکنه؟ این لوح نفسی هم یا لوح عقلی هم نقوش عقلی که از قلم عقلی میاد قبول میکنه، نقوش عقلی میاد ها، یعنی اون نقش هایی که نوشته میشه، اون وجود هایی که به لوح محفوظ داده میشه، همه وجود های عقلی هست. وجوداتی که در اونجا هستن به وجود عقلی موجوده، اسمشون رو ما نقوش گذاشتیم، چه بسا که اصلا جواهر هست. من تا ما اسم میکشیم نقش به خاطر این که توی لوح نوشته شده، مثل نقشی که توی لوح نوشته. اما کنه ها لوحن، زیرا منزله و مرتبه این لوح من العقل، این ضمیرها رو مؤنث میاره ها، به اعتبار اینکه لوح نفسه، چون نفس مؤنثه ضمیرها رو به اون نفس برمیگردونه، اگه بخواد به لوح برگردونه شاید لوح هم مؤنث باشه، ولی من در این نمیدونم، شاید لوح هم مؤنث باشه. اما کونها لوحن، اینکه این نفس لوح هست، زیرا منزله این نفس نسبت به عقل در این که قبول میکنه صور کلیه رو، لوح محفوظ اثبات صور جزئیه رو قبول میکنه، اما این لوح محفوظ صور کلیه رو قبول میکنه، چون قبول میکنه بله منزلش نسبت به عقل در قبول صور کلیه، به منزله لوح حسی نسبت به قلم حسی در قبول نقوش حسیه، که لوح حسی قبول میکنه نقوش حسیه رو و لوح محفوظ قبول میکنه نقوش عقلیه رو. این فی قبول صور کلیه و همچنین فی قبول نقوش الحسیه اشاره به بچه شبهه، اونی که بعد از فی آمده کلمه قبوله، در قبول به هم شبیه هن، در قبول بچه شبه دارن به هم شبیه هن، ولی یکی قبول میکنه کلیه رو، یکی قبول میکنه حسیه رو، ولی در اصل قبول شبیه هم هست. خب ما لوح محفوظ رو لوح نامیدیم به این مناسبت. اون نفس های منتبه رو چرا لوح محفوظ اثبات میگیم؟ اونا رو چرا لوح مینامیم؟ میگه اونم به همین مناسبت، اونم چون رابطه شون با قلمی که درشون مینویسه، رابطه لوح حسی با قلم حسیه. و کزا تسمیتون نفس المنتبه به لوح، نفس منتبه رو لوح مینامیم. چنانچه خط بعد ملاحظه خواهید کرد که ما نفس منتبه رو لوح نامیدیم، اون وجه تسمیه لوح هم همین وجهه. به همین جهتی که لوح محفوظ رو لوح نامیدیم، لوح محفوظ اثبات هم به همون جهت لوح مینامیم. این تا اینجا بیان کرد که چرا لوح نامیده شده. حالا میخواد بیان کنه چرا محفوظ نامیده شده. اما کونها محفوظتن، ببینید اسم مفعول به کار میاره، پس حالا میشه میگم حفظه. اما کونها محفوظتن، اما اینکه این لوح محفوظ است، لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات نیست. فل انحفاظ خودش و انحفاظ صورها ان تغییر، ان تغییر متعلق به این دو انحفاظه. خودش از تغییر محفوظه، صورش هم از تغییر محفوظه. چرا محفوظ از تغییرن؟ لتجردها و کلیتها. این لتجردها و کلیتها رو بین ان تغییر و انحفاظ آورده، من آوردمش بیرون که بفهمونم ان تغییر متعلق به انحفاظه. لتجردها یعنی چون، تجردها یعنی این نفس، و کلیتها اضافه کنید حتی تجرد نقوش و کلیت نقوشش، چون نقوشش هم مجرد بودن، علاوه بر مجرد بودن کلی بودن. خب پس این لوح به علاوه نقوش هم تجرد دارن هم کلیت دارن. چون تجرد دارن و کلیت دارن منحفظ از تغییرن، چون منحفظ از تغییرن بهشون محفوظ گفته شد، لوح محفوظ گفته شد. خب تا اینجا لوح محفوظ هم تموم شد، مرتبه از مراتب علم واجب تالا توضیح داده شد. حالا میخوام وارد لوح محفوظ اثبات بشیم که همون نفوس منتبه فلکی است که توضیح داده شد. ما ای نفسون انتبعت فی جرم سما فقدرون، ما یعنی نفسی که منتبه شده در جرم سما، فقدرون میشه قدر، دیگه قضا نیست، از قضا آمدیم بیرون. نفسی که منتبه در جرم سماعه، این دیگه قدره، قضا نیست. توجه کنید کلمه جرم اصطلاح طبیعیون بر این قرار گرفت که از عناصر تبدیل به جسم کنند و از افلاک تبدیل به جرم کنند. خودشون اصطلاح گذاشتن، هر جا عنصر مطرح بود میگیم جسم، هر جا فلک مطرح بود میگیم جرم، ولی بین جسم و جرم فرقی نیست، تو اصطلاح فرق گذاشتن. بعد هم اشاره کردن، تصریح هم کردن که ما به این اصطلاح همیشه پایبند نیستیم، گاهی از اوقات جسم فلک میگیم، گاهی هم جرم و عنصر میگیم، یعنی جا به جاش هم میکنیم، ولی سعی میکنیم تا جایی که ممکنه به این اصطلاح وفادار باشیم. اینجا ملاحظه کنیم میگه جرم فلک، این نفس منتبه در جرم فلک. نفسی که منتبه است در جرم فلک قدرون، این قدره، دیگه قضا نیست. حالا رابطه قدر با قضا رو میخواد بیان کنه، یا تعبیر دیگر رابطه محو و اثبات با محفوظ رو میخواد بیان کنه. لوح محو و اثبات چه رابطه با لوح محفوظ دارند؟ میگه منها لوحز، این قدر از همون لوح محفوظ لحاظ شده، یعنی تنزل اونجاست، تنزل اونجاست، به وزان اونجاست، به قول خودش میگه به وزان اونجا. آنچه در لوح محفوظ اثبات است، آنچه در نفس منتبه فلک است، به وزان اونیست که در لوح محفوظ است. منتها در لوح محفوظ به وجود کلی عقلی موجود است، در لوح محفوظ اثبات به وجود جزئی موجود است. به وجود جزئی کلی علمی، چنانکه وجود وجود علمیه، و قبلا هم گفتیم هر وجود ذهنی کلیه، وجود علمی هم کلیه، کلیه غیر قابل صدق بر کسی، نه کلیه صحیح. بعد اینطور میگه در قضا صبر کلیه قائمند به لوح محفوظ، در قدر صبر جزئیه قائمند به لوح محفوظ اثبات. ببینید خیلی به هم نزدیک شدن. اونجا صبر کلیه است، اونجا این در لوح محفوظ صبر کلیه است، در محفوظ اثبات صبر جزئیه است. اونجا صبر کلیه قائمند به لوح محفوظ، اینجا صبر جزئیه قائمند به لوح محفوظ اثبات. خیلی به هم نزدیکن، وزان این وزان اونه، به همین جهت منها لوح است، یعنی این محفوظ اثبات هم از اون لوح محفوظ لحاظ شده، تنزل یافته. اونجا کلی بود، اینجا جزئی. منها، منها زمین شما میگه به اون نفس و سما، یعنی به لوح محفوظ. این قدر، این قدر این صفت دارد، این منها لوح صفت قدره. این قدر که همون نفوس منتبهن یا نقش نفوس منتبه است، منها لوح یعنی از همون نفس کلی لحاظ شده. یعنی چی از اون نفس کلی لحاظ شده؟ خودش توضیح میده. فإن القدر على وزان القضاء، قدر به وزان قضاست. هر چی در قضا به وجود عقلی موجوده، در قدر به وجود جزئی و حسی موجوده. پس قدر به وزان قضاست. دوباره اینو توضیح میده، قدر به وزان قضاست یعنی چی؟ یعنی اینکه صور کلیهی که قائم به عقلند کانت قضا، چزالک صور جزیه که قائم به نفس جزیه منتبه فلکی هم کانت قدر. اون صور کلیه که قائم به لوح محفوظ، قائم به یه وجود عقلی هم میشه صور، میشه قضا. اینی که صور جزیه که قائم به لوح محفوظ اثبات هم، یعنی قائم به نفوس منتبه در اجرام فلکیان، میشه قدر. اما چه قدر؟ قدر علمی، نه قدر عینی. قدر عینی ماها هستیم، نه نفوس فلکی و نقوش موجود در نفوس فلکی. اونا قدر علمی هست، نه قدر عینی. و تل کس صبر اندل مشاین، کس صبر المرتسم فی خیالنا و اندل اشراقی المسل المعلقه. توجه کنید، صور جزئیه رو میخواد توضیح بده، صور جزئیه که در نفوس منتبه فلکی منتبه اند و منتقشند، اون رو میخواد توضیح بده. به صور کلیهی که در لوح محفوظ موجودن کاری نداره. این صور جزئیه رو میخواد توضیح بده. این صور جزئیه سنخ وجودشون چه نوع سنخه؟ میفهمد بین مشابه اشراق اختلافه. مشابه میگه همون صوری که شما در خیالتون میارید که وجود خیالی داره، وجود حس باطنی داره، از حس ظاهری خود بالاتره، ولی بازم وجود حسیه. این صور خیالی ما یه وجودی دارن، اون نقوشی که در نفوس فلکی نوشته شده مرتبه وجودیشون مثل مرتبه وجودی خیال ماست. یعنی صور خیالی ما چه مرتبه از وجود داره، اونا هم همون مرتبه داره، منتها اونا خیال فلکن، اینایی که پیش ما خیال ما، خیال ما هستن. روشنه این پیش مشا، مشا عالم مثال قبول نداره. چون عالم مثال قبول نداره، نمیگه خیال من اونا خیال منفصلن، میگه به منزله خیال ما. اشرا خیال منفصل قبول داره، حالا مثال قبول داره، خیال منفصل قبول داره. میگه اون اصلا خیال منفصل هم تشبیه نمی کنه به خیال ما، میگه اونا خیال هم خیال منفصل. خیال منفصل همون مسل معلقه هست، مسل معلقه غیر مسل افلاتونی هست. اینو من قبلا هم توضیح دادم، دو تا فرق با مسل افلاتونیه داره. مسل معلقه اولا برای هر شخصی یه دونه است، برای من یه مسل معلقه است، برای شما یه مسل معلقه است، برای زید یه مسل معلقه است، ولی مسل افلاطونی برای هر نوعی یه دونه است. هر نوع، مثلا نوع انسان یه دونه مسئله افلاطون داره، ولی نوع انسان به تعداد افرادش مسئله معلقه داره. پس مسئله معلقه متعددن به تعداد اشخاص، ولی مسئله افلاطونی یکیست برای نوع. این یه فرق. فرق دوم، مسئله افلاطونی مجرد تام هست چون عقل هست، مسئله معلقه مجرد خیالی هست، یعنی مجرد برزخی هست، مجرد تام نیستن. این دوتا فرق، دوتا فرق بین مسئله معلقه و مسئله افلاطونی هست. یه فرق در تجرد دارن، یه فرق در تعدد دارن. در تجرد مسئله معلقه تجرد برزخی دارن نه تام، مسئله افلاطونی تجرد تام دارن. در تعدد هم توجه کردید که مسئله افلاطونی برای هر نوعی یه دونه، برای مسئله معلقه برای هر شخص یه دونه. روشنه
چون تعبیه کردیم
منطبع شده در جرم سما، بله تعبیه کردیم منطبع توی جرم سما. خب با بیان مش شیخ میشم نه عبدالسازه چرا همه شون قایله؟ نفس منطبعه در جرم سما قایله. چه اینو اصلا عرستو میگه همین نفس داره فلک هست، صدر رو میگه مرتبه ایست، ولی منطبعه در جرم هست.
الان فهمیدید
که شیخ اشراق به اصول معدقه میگه در عالم انسان میگه، همین که الان ما داریم میخونیم. نه نه، این خود نفوس فلکی رو نمیگه ها، اون نخوش نفوس فلکی رو، صور موجود در نفوس فلکی رو داره میگه، یا منزل خیالن یا مثال معلقن، نه خود نفس فلکی رو. نفس فلکی لوحیست، نفس فلکی لوح محو اثباته. تو این لوح محو اثبات چی وجود داره؟ صوری وجود دارن که این صور به نظر مشا به منزله صور خیالی ما، در نظر اشراق این صور مثال معلقه است.
این عالم مثالی که شیخ
اشراق قائله، همون عالم مثالی که شیخ اشراق قائله، عالم مثال رو مشا تطبیق میکنه به نفوس فلکی. میگه عالم مثال نداریم، نفوس فلکی داریم. شیخ اشراق نفوس فلکی رو قبول داره، عالم مثال رو قبول داره. تازه تو عالم مثال نفوس فلکی قائله، اما مشا نفوس فلکی رو قائلند به جای عالم مثال. وقت موجوداتی که در نفوس فلکی هست، وقتی که شیخ اشراق بخواد بیان کنه میگه اینا مثال معلقه هست، مشا بخواد بیان کنه مثال معلقه رو قبول نداره، میگه خیالات فلک هست که به منزله خیالات ما هست. چرا اونم نفس منتبع قائله؟ نفس فلک رو همشون منتبع میدونن. نقوش تو نفس فلک رو یکی میگه خیال است، یکی میگه مثال معلق است. نقوش رو، صور رو میگه. صوری که در نفس فلک هند، مشا میگه صور خیالی هند، اشراق میگه مثال معلق هند. ولی نفس فلک رو که همشون منتبع میدونن. حالا شاید شیخ اشراق نفس فلک منتبع ندونه، تابع ابن سینا باشه، ولی از صدر را بعد نفوس منتبع فلکی، نفوس منتبع فلکی حالت خیال داشته، نفوس مدبر حالت عقل داشته. که اینو هم توضیح دادم دیگه، یه خودی پیش بیان شد. و تلک از صور، یعنی صور موجود در نفوس منتبعه، صور موجود در لوح محو اثبات، اینا اندل مشایین مانند صوری هستن که مرتسم در خیال ما میشن، در نظر اشراقی مصور معلقه هستند. بخونم تمومش کنم مطالبش از خارج گفتن ایبی نداره. بعد ایشون داره تموم شده بحث لوح محو اثبات تموم شد، حالا میگه لوح محو اثبات قدر علمی هست، سجل الکون موجودات مادی هم قدر عینی هست. اینو میخواد توضیح بده، چون من از خواهش توضیح دادم دیگه توضیح زیادی نمیخواد. میگه چه علمی یهو زا اسم اشاره است، نه که گفت فقط در اون ضمیر علمی یهو برمیگرده به اون قدر. در جمله قبل گفت قدرون دیگه، فقط در اون منحال و حس، حالا ضمیر برمیگرده به قدر. علمی یهو یعنی علمی القدر، میگه به اضافه بخون علمی یهو اضافه الی ضمیر، یعنی علمی القدر. بعد علمی القدر اضافه صفت به موصوفه جاشو عوض میکنه، میگه قدر علمی، موصوف میان اول صفت میان دوم، میشه قدر علمی. قدر علمی با علمی القدر فرقی نمیکنه. علمی القدر یعنی قدر علمی، زا همینه، زا یعنی همین، همینی که گفتیم، یعنی همین لوح محو اثبات، همین صور موجود در لوح محو اثبات، اینا قدر علمی هست. قدر علمی زا زل لذی سمعته، همینیست که شنیدی، یعنی همین صور مرتسم در لوح محو اثبات یا صور مرتسم در نفوس منطبعه فلکی، این میشه قدر علمی. اما و سجل کن یعنی صور جزئیه خارجیه که منطبع در مواد کونیه هستن، مواد کونیه این مواد عنصریه، موادی که مربوط به عالم ماده هستن، اینا عینی هو یعنی عینی القدر هستن. عینی القدر هم باز اضافه صفت به موصوفه، میگه یعنی قدر علمی، ای القدر و علمی، قدر عینی. بله عینی، من علمی شما گفتم. سجل کن یعنی همین موجودات مادی که عرض کردم چرا میگیم بگه بهش سجل، یعنی تمام اینا توی یه تومارن، تمام موجودات مادی در یه تومارن، این تومار مجموعاً یک عالم ماده است، بهش میگه سجل کن، به حالا داره بهش میگه قدر عینی یا عینی القدر، فرق نمی کنه. من بیان للعینی کل ما فی العین، کتاب ما کل ما رو سرهم نوشته درست نیست، کل ما باید جدا نوشته بشه. عبارت اینطوره، من کل ما فی العین، این من بیان برای عینیه. اون قدر عینی چیست؟ قدر عینی عبارت است از کل ما فی العین، کل ما فی العین، هر چی در عین هست. عبارت ما نمیدونم برای کلون فی مادتی، شما عبارتون همینطوره؟ کلون فی مادتی و زمانی و مکانی و غیر ذلک به ممیزات جزئیه. این کل داره توضیح میده، گفت کل ما فی العین میشن قدر عینی، کل ما فی العین یعنی هرچی در خارج هست قدر عینیه. بعد حالا داره توضیح میده کل ما فی العین مادهش باشه، صورتش باشه، مکانش باشه، زمانش باشه، غیر ذلک، هر کدوم از ممیزاتش باشه قدر عینیه. خود جوهر باشه، خود این وجود، همش هرچی هست، هرچی تو این عالم هست قدر عینیه. کلون، کلون یعنی همه این موجودات عالم کون قدر عینی هن، در مادهشون قدر عینی هن، در زمانشون، در مکانشون، غیر ذلک ممیزات الجزئیه، تمام ممیزات جزئیه یعنی ممیزات شخصیه، یعنی عوارض شخصیه، تمام عوارض شخصیشون همه قدر عینیه، خودشون قدر عینی هن، ممیزاتشون، عوارضشون، عوارض شخصیشون همه قدر عینیه. یعنی فکر نکنید که جواهر این عالم قدر عینی هن، همه این عالم قدر عینیه، اهم از جواهر و عرض. خب این بحث همشون یه بحثی باقی مونده که من از خارج نگفتم، مطلبی نیست از خارج بگم تمامش کنم. مطلب اینه که ما چرا به این سجل کن قدر گفتیم؟ قدر شأنش بالاتر از اینه، چرا اونی که شأنش بالاتره بر این پایینی اطلاق کردی؟ چرا بهش گفتی قدر؟ درسته مقیدش کردی به عینی و از طریق این قید متفاوتش کردی با قدر علمی، متفاوتش کردی، ولی چرا اصلا اسم قدر روش گذاشتی؟ ایشون میگه تعجب نکن، میرداماد اسم قضا روش گذاشته، به همین موجودات اومدی گفته قضا، قضا عینی. حالا ما یه خود پایین تر آمدیم گفتیم قدر علمی. اگر کار میرداماد قبولی کنه تو قبول کنی، شما قضا نگید. من تا میرداماده همینطوری به موجودات عالم کن قضا نگفته، گفته موجودات عالم کن رو مرتبط کن به علل بالایی با توجه به این ارتباط بهشون بگو قضا، اگر ارتباطش ندادی به عالم بالا، خودشون نگاه شدی بهشون نگو و قضا قدرم بهشون نگو، مرتبطشون کنی به بالا اون وقت بهشون بگو قضا. یعنی ماها رو با ارتباطی که به علل وسطیه داریم قضا گفته، پس عیبی ندارید که ما برای خودمون علاقه قضا بکنیم. بله، سید المحق و قدامات قدس سرو در کتاب افق المبین اطلق قضای عینی را علیها، علیانی برای این موجودات خارجی، برای این سجل الکون، لیکن با این شرط، با این شرط که مأخوذتن یعنی این موجودات عینی اخذ شوند به نسبت الی مبادی طولن، نسبت به اون مبادی که در طولن، یعنی علل وسطیه که در طول هم دیگه قرار دارن. وقت در صورتی که شما این موجودات عالم ماده رو با اون علل وسطی ارتباط بدید، بر این موجودات مرتبط اطلاق قضا کرده. و هین ازن در این هنگامی که میردامات اطلاق قضا بر موجودات مادی کرده، فا اطلاق القدر علیها لیسه و عزیز، اطلاق قدر علیها بر این موجودات مادی عزیز یعنی کم نیست، یعنی خلاف نیست، به قول شما سخت نیست، تعجب نداری. اگر ما اطلاق قدر میکنیم، ایشون اطلاق قضا کرده، پس راه رو برای اطلاق ما باز کرده. اونتا اون شرطی کرده، اون شرط ما نگفتیم، اون شرط کرده، با شرط اطلاق قضا کرده، ما بدون شرط اطلاق قضا کردیم، اشکالی نداره. خب بحث ما در مراتب علم واجب تعالی تموم شد، بحث در قدرت ان شاء الله جلسه آینده شروع بشه.